الله الرحمن الرحیم. نعم یتم ذلک الاشغال لو کان امتناع التقیید لیس الا من جهت بیانیه فی مرحله الانشاء فی دلیل نفس الحکم و ان کان واقعه یمکن ان یکون مقیدا او مطلقا ما قطع النظر ان ادائه باللفظ فانه نزن تا آخر. عرض می شود که در مسئله اشتراک احکام بین افراد عالم و افراد جاهل مهمترین دلیلمون عبارت بود از دلیل سوم که یک استدلال عقلی بود و ملاحظه کردیم. بر این استدلال اشکالی وارد شد. از این مشکل مرحوم میرزای نائینی جوابی دادن و مرحوم مظفر هم جواب دیگری دادن. در خاتمه جوابشون دو مطلب رو به عنوان تفسیره ذکر میکنن و توضیح میدن. هر دو مطلب قابل دقته. مطلب اول، ما یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات داریم. منظور از مقام ثبوت عبارت است از ثبوت الحکم و وجود الحکم عند الله تعالی. پیش از اون که به مرحله بیان برسد، به مرحله خطاب برسد، به پیامبر ابلاغ بشه تا او به مردم ابلاغ بکند، حکم عند الله وجود داره، ثبت و ضبطه و بعد این حکم را به مردم ابلاغ میکنن و میرسن. اصل وجود الحکم عند الله، ثبوت الحکم عند الله مقام ثبوت هست، مقام واقع و نفس الامر. مقام اثبات همون مقام خطاب هست، لسان دلیل هست که جبرئیل این حکم را به پیامبر ابلاغ میکند به صورت آیه قرآن یا به هر صورت دیگر، و پیامبر هم او را در قالب بیان به مردم اعلام میکنه. این مقام اثبات و مقام خطاب است. کلمه اثبات و ثبوت در هر کجا معنای خاص خودش رو داره. از اون کلماتی هم هست که خیلی معنا داره و خیلی در اطرافش بحث شده. اینجا مراد اینه، مقام ثبوت یعنی وجود الحکم عند الله تعالی، مقام الاثبات یعنی مقام خطاب و لسان دلیل. حالا درست دقت بکنید، تارتن هم به حسب مقام خطاب و لسان دلیل و هم به حسب واقع و نفس الامر و مقام ثبوت، هر یک از اطلاق و تقیید هر دو ممکن، هم اطلاق ممکن است هم تقیید ممکن. به حسب واقع ممکن است غرض مولا به ذات العمل تعلق گرفته باشد، مجردن من کل قید و خصوصیت، و ممکن هم هست که غرض به عمل با این خصوصیت تعلق گرفته باشد. در واقع ذات العمل مطلوب نیست، عمل با این خصوصیت مطلوب مولاست، غرض به او تعلق گرفت. در مقام بیان هم ممکنه غیب بیاره و ممکنه غیب نیاره، هر دو ممکن، هم به حسب مقام بیان هم به حسب واقع. اطلاق ممکنه غرض مطلق باشد، خطاب هم مطلق، تقیید هم ممکنه غرض مقید باشد، خطاب هم مقید باشد. مثل کجا؟ مثل تقسیمات اولیه واجب. به حسب واقع ممکن است غرض مولا به صلات با سوره تعلق بگیرد و ممکن است غرض به صلات بدون سوره تعلق گرفته باشه. مصلحت در هر کدوم باشه، مصلحت در این باشه، به این درون باشد دون. در مقام بیان هم ممکن است مولا مطلق بگه سل اقم الصلات، ممکن هم هست مقید بکند سل مع سوره، اقم الصلات مع سوره. این یک. در چنین موردی، در چنین موردی که هم در مقام بیان میشه قید آورد یا مطلق آورد، هم در واقع میشه مقید باشه میشه مطلق باشه، در چنین موردی اگر مولا در مقام بیان و خطاب قیدی و خصوصیتی را آورد، ما میفهمیم که این قید در غرض مولا دخالت داره، این خصوصیت در غرض مولا دخالت داره. سوره هم باید باشه، رو به قبله هم باید باشه، طهارت هم باید باشه. و اگر خصوصیتی نیاورد در لسان دلیل، قیدی و شرطی نیفزود، ما استکشاف میکنیم که در واقع غرض مولا مطلقه، در واقع به نفس الامر غرض به ذات العمل تعلق گرفته. اونی که محصل غرض هست ذات العمله، اونی که مصلحت ملزمه دارد ذات العمل هست و بیش از اون خصوصیتی دخالت ندارد. این جور جاها از عدم و تقیید استکشاف میکنین اطلاق را، چون میتوانست قید بیاورد و معذالک نیاورده، معلوم میشود دخالت نداشته که نیاورده، وگرنه میاورد مولای حکیم. این یک. اینجا رو میگوین اطلاق مصطلح، اطلاق اصطلاحی همینه، اطلاق لفظی. این لفظ، این عبارت مطلق. این یک. و تارتن به حسب مقام واقع و نفس الامر، قطع نظر از مقام بیان و القاء خطاب، به حسب واقع و اندالله، هر یک از اطلاق و تقیید ممکنه، هر دو ممکنه. ممکن از غرض مولا نسبت به یک خصوصیت مطلق باشه، یعنی این خصوصیت دخالتی نداره، و ممکن است غرض نسبت به اون امر مقید باشد، یعنی این خصوصیت دخالت دار مال واقع. اما به حسب مقام بیان و در لسان خطاب نمیتواند این قید را بیاورد، ممکن نیست، استحاله دارد، تالی فاسد دارد، یا دور است یا خلف است. به هر صورت به حسب واقع و نفس الامر هر یکی از اطلاق و تقیید ممکنه، یحتمل غرض مطلق باشد و یحتمل غرض مقید باشد، ولی به حسب مقام بیان نمیتواند مقید بکنه، آوردن قید برش محظوره، ممکن نیست. مثل کجا؟ مثل باب قصد امتثال امر، قصد قربت. در واقع غرض مولا به صلات با قصد قربت تعلق گرفته، عبادته، رکن اصلی هر عبادتی قصد قربته، نباشد باطل. در واقع غرض مقید است ذات العمل مع قصد قربت، ولی در مقام بیان و در مقام خطاب نمیتونه بگه اقم الصلات مع قصد امتثال، سل با قصد امتثال امر، آوردن این قید برش ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ برهانش رو در مبحث تعبدی و توسلی گذراندیم، یا مستلزم خلف است و یا مستلزم دور است، کلاهما باطلان. در مقام بیان نمیتونه قید رو بیاره، ولی در واقع چطور؟ ممکنه غرض مطلق باشه، ممکنه غرض مقید باشه. در چنین موردی برای استکشاف مقصود مولا و غرض مولا که مقید است یا مطلق است، محتاج به متمم الجعل هستیم. فرمایشی که میرزا میگفت احتیاج به متمم الجعل داره. خود جعل اولی که نمیتونه مقید بشه، نمیتونه بگه سل با قصد امتثال هم. اگر غرض مقید است، در واقع جعل ثانوی لازم داره، متمم الجعل لازم داره. این یه روش عقلایی است دیگه. شما دیدید قانون اساسی درست میکنن، متمم قانون اساسی درست میکنن، تکمله، تفسیره. متمم الجهل رو میاره، به این وسیله اون قید را و خصوصیت را هم ذکر میکنه و تبیین میکنه. یک جا گفته سلن، جای دیگر میگه اجعل صلاتکه یا افعل صلاتکه، به قصد قربت، به قصد امتثال است. فرمایش میرزا متمم الجهل مال این صورته، اینجایی که غرض دخالت دارد یک، با همون بیان اولم نمیتونه غرض رو بیان بکند، دو محتاج است به یک بیان ثانوی و یک جهل ثانوی تا تمام غرض رو تبیین بکند، سه این میشه متمم الجهل. این دو و تارتن شق سوم، و تارتن نه تنها در مقام بیان و در مقام خطاب آوردن قید ممکن نیست که دلیل مقید باشه، خطاب مقید باشه، لسان دلیل قید داشته باشه، نه تنها در مقام خطاب و در لسان دلیل آوردن قید ممکن نیست، بلکه به حسب واقع و نفس الامر هم تقیید استحاله داره، به حسب وجود واقعی حکم هم نمیتونه مقید باشه، اندالله هم نمیتونه این حکم مقید باشه. عقل این معنا را مستحیل میشمارد، برهان عقلی تقیید را در هر دو مرحله منکر، نه تنها در مقام بیان که در واقع هم آوردن قید امکان نداره، عقل اینو رد میکنه. مثل کجا؟ مثل همین مورد بحث ما، مورد بحث ما که مسئله اشتراک احکام است بین عالم و جاهل. اینجا در مقام بیان قطعا نمیتونه بگد اقم الصلات ان علمت، معلق به علم بکنه، این تعلیق و تقیید ممکن نیست، دلیل ردش میکنه. ملاحظه کردید استدلالات رو، سه تا دلیل داشت. در مقام بیان نمیتونه بگه به اون سه دلیل، در واقع هم نمیتواند وجوب مقید به علم باشه، اندالله هم نمیتونه حکم شرعی مقید به علم باشه، که این وجوب برای کسانی است که عالم بشوند، اگر عالم نشد وجوب هم نداره. به همون دلیلی که ذکر کردیم دلیل سوم، اون مال مرحله خطاب تنها نیست، او کلیه، اون دلیل میگد اساسا تقیید الحکم به علم به احکام ممکن نیست، محال از حکم شرعی معلق به علم بشه، مقید به علم باشه، چه در مقام بیان و چه در مقام واقع، چون علم احتیاج به معلوم دارد، باید حکمی باشد که علم بیاید، و فرض این است که تا علمی نیامد حکمی هم نیست، دوره، دور روشن، دور مسرح. این در مورد بحث ما، در واقع ممکن نیست حکم شرعی معلق به علم باشه که این علمت یجب علیه، که پیش خدا هم همین جور باشه، چون علم احتیاج به معلوم دارد، تا معلومی نباشد علمی در کار نیست. اگرم حکم معلق به علم شد، تا علمی هم نباشد حکمی در کار نیست، او بر این متوقف میشه، این هم بر اون متوقف میشه، و هازا دور. در چنین موردی، در چنین موردی که به حسب واقع استحاله دارد، دور است، ممکن نیست حکم معلق باشه، مقید باشه، اینجا دیگه متمم الجهل هم کارگشا نیست. به یک بیان دلیل رو ادا، خطاب رو، حکم رو ادا بکنه، بگد اقم الصلات، یا به صد بیان این حکم رو ادا بکنه، به بیان اول اقم الصلات، به بیان دوم اقم الصلات این علمت، به بیان سوم این اقامه صلات مال کسانی است که بدانند، فرق نمیکنه. این جور جاها که در واقع تقیید مستحیل است، لسان دلیل فرع بر واقع است، واقعش امکان نداره، حالا در مقام بیان به یک خطاب بگه یا به صد خطاب بگه، اون واقع رو عوض نمیکنه. حکم الله محال است که مقید به علم باشه، چون یا دور است یا خلف است، به همون بیاناتی که ملاحظه کرد. این جور جاها متمم الجهل هم کاری نیست، اثر نداره، به یک بیان یا به صد بیان یا به تعبیرشون به هزار بیانم که بیاورد مشکل رو حل نمیکنه. لذا در چنین مواردی، در چنین مواردی ما نیازی نداریم که اطلاق را از راه متمم الجهل ثابت بکنیم، نتیجه الاطلاق درست کنیم، بگیم متمم الجهل اجماع است و اخبار متواتر دلالت میکنند بر اشتراک احکام، ولو لسان ادله خودش مطلق نباشد، نیازی نداریم، اصلا نمیشد از این را درست کرد، واقع مستحیل است. این جور موارد دیگه دستمون از لسان دلیل و از اطلاق ادله کوتاه میشه، ما هستیم و حکم عقل، ما هستیم و حکم عقل، کافیست که تقیید را باطل کنیم، کافیست که برهان بگوید اختصاص و تقیید باطله. خب تغییر که باطل شد چی ثابت میشه؟ اشتراک خود به خود ثابت میشود. نیازی نداره که ما بریم سراغ لسان دلیل. مطلقون او مقیدون، این حکم عقل است. عقل میگوید در واقع اختصاص محال است، در واقع تغییر محاله. خب اختصاص به عالم که محال شد، اختصاص به جاهل هم که به طریق اولا محاله، اونی که روز اول زدیم اونم که نمیشه. پس چی ثابت میشه؟ خود به خود عدم الاختصاص ثابت میشود. عدم الاختصاص چیه؟ مساویه با همون اشتراکه. چی بگیم اشتراک، چی بگیم عدم الاختصاص، چه فرقی نمی‌کنه مثبتش رو بیاریم یا منفیش رو بیاریم. لازم نیست که لسان دلیل اطلاق داشته باشه، متمم الجل بیاد نتیجه تو اطلاق درست بکنه. حکم عقل از اختصاص به عالم که ابطال شد، اختصاص به جاهل هم بل اولویه ابطال میشود، خود به خود ثابت میشه عدم الاختصاص، چون ارتفاع نقیزین محاله. عدم الاختصاص یعنی چی؟ یعنی همون اشتراک. دیگه بیان دیگر و بحث دیگری هر چه بحث بکنیم اضافیه. با این بیانشون مطلب رو تکمیل میکنن و حل نشون. خب تفسیر اول تا اینجا تمام. تفسیر دو، مشکلی که اون روز اکثر شما داشتید و این میخواستید انقلت بکنید و ما جواب نمیدادیم. تفسیر دو، با بیانی که الان تو این مطلب اول داشتیم، این سوال مطرح میشه، این سوال و مشکل دوم مطرح میشه. سوال، شما میفرمایید احکام شرعیه در واقع هم ممکن نیست مقید به قید علم باشد، تا چه رسد به مقام بیان و مقام خطاب که فرع بر مقام ثبوت. استحاله عقلی دارد، در واقع ممکن نیست که حکم شرعی منوط به علم باشه، که هر کسی عالم باشد وجود در حقش هست، نباشد نیست. این حرف شما. در حالی که ما در شرع مقدس مواردی داریم که در این موارد حکم شرعی مقید به علم شده، معلق به علم شده. شما گفتید تقیید محال است و حسب واقع هم ممکن نیست، عقل اینو رد میکنه. والون که مواردی داریم در شریعت که در این موارد حکم شرعی به حسب واقع مقید به علم. کجا؟ سه مورد رو ذکر میکنن. اون مورد رو قبلا گفت. یک، در مواضعی که جهرن باید انسان نماز بخونه، صبح و مغرب و عشا. در مواضع جهر، یجب الجهر ان علمته، این علمته مقید به علمه. این وجوب مال افراد عالم است، اگر میدانید واجبه وگر نه نه. اینجا رو چی میگید شما؟ مورد دوم، در مواضع اخفات، یجب الاخفات این علمته، اگر میدانستی اخفات واجبه، نخوندی یجب الاعاده و الا فلا. مورد سوم، در مواضع قصر، یجب القصر این علمته، اگر میدانستی در مسافرت قصر واجبه، اگر نمیدانستی واجب نیست. این سه مورد رو چه میگید؟ در این موارد حکم شرعی وجوب الجهر، وجوب الاخفات و وجوب القصر. این سه تا حکم شرعی معلق و مقید به علم شده. و حالا که شما گفتید این تعلیق محال است، این تقیید ممکن نیست. این سوال، جواب سوال میفرماید که این مشکل مثل آب خوردن در نزد ما حله، هیچ بحثی نداره. خیلی جا ما داریم که ظاهر آیه چیزی را میگوید، ظاهر روایت مطلبی رو تبیین میکنه، ظاهر ادله سمعیه امری رو بیان میکنه، ولی برهان قطعی عقلی خلاف اون رو دلالت داره. برهان قطعی عقلی خلاف این ظاهر رو دلالت داره. این جور جاها این حکم عقل و دلیل عقلی میشه قرینه در خلاف ظاهر. قرینه که آمد اون ظاهر را توجیه میکنیم، حمل میکنیم بر خلاف ظاهر، دیگه به ظاهرش عقض نمیکنیم که با این حکم عقلی چی داشته باشه؟ منافی باشه، تناقض داشته باشه. این قانون کلیست. خیلی جا داریم در اعتقادات که الا ماشاءالله و جا ربک و الملک و صفن صفا، ظاهرش این است که پروردگار تو آمد، یعنی خدا هم یه موجودیست جسمانی حرکت کرد آمد، فرشته هم صف در صف پشت سر او حرکت میکردن مثل یه قهرمان پیروز فرمانده لشکر. وجوه یوم ازن الى ربها ناظره وسأل القریته، مگه از قریه میشه سوال کرد؟ اینا ظواهر ظهور در این دارد که از این در و دیوار سوال کن، ظهور در این دارد که خدای تو جسم است و آمد. ولی برهان عقلی چی میگه؟ برهان عقلی میگه جماد قدرت جواب دادن نداره. برهان عقلی میگوید ذات خداوند موجود مادی نیست، موجود برتر و مافوق ماده است. عقل این معنا را تثبیت میکنه، دلیل عقلی که آمد این ظواهر رو توجیه میکنیم، چیزی در تقدیر میگیریم، مضافی مقدر میگیریم. وسأل اهل القریه و جاء امر ربک وجوه یومئذ الی رحمت ربها ناظره الی آثار ربها ناظره. توجیه میکنیم، چیزی در تقدیر میگیریم تا اینکه با اون برهان بساز. این یه قانون کلیست. هر کجا که ظاهر دلیل سمعی با یک برهان قطعی عقلی ناسازگار باشه، ما ناگزیر هستیم به خاطر این برهان از اون ظاهر چشم بپوشیم، چون اون ظاهر توجیه بردار هست ولی این برهان قطعی توجیه بردار نیست، ناچاری. اینجا از همون موارده، ما نحنفی هم این سه مسئله از همین موارده. میگیم با توجه به این که دلیل قطعی قائم شد که تقیید حکم به علم به آن محال است، ممکن نیست، یا دور از امثال زاد، با توجه به این برهان این سه مسئله و این سه تو ظاهر را توجیه میکنیم. اینجایی که گفته ان علمت یجب الجر، توجیهش چیه؟ توجیهش این است که حکم شرعی وجوب جهر و وجوب اخفاء و وجوب قصر مختص به افراد عالم نیست، اختصاصی نیست، این مشترکه، هم در حق عالم ثابت است هم در حق جاهل. منتها خداوند در حق جاهل یک تخفیف قائل شده، در حق جاهل تخفیف داده، و اون تخفیف این است که اگر جهلن به جای قصر اتمام بخواند، به جای جهر اخفات داشته باشه، به جای اخفات جهر داشته باشه، خدای متعال او رو میبخشد، یعنی اعاده کردن برش واجب نیست. اگر عالم بود و این کار رو میکرد یجب علیه اعاده، عمل باطل بود، اما حالا که جاهل بوده و این کار رو نکرده اعاده نمیخواد، همین هم پذیرفته است. این یک نوع عفه، یک نوع تخفیفه. حکم در همین سه مورد هم برای هر دو ثابته، ولی نسبت به جاهل تخفیفی قائل شده ولو مقصر باشه، که این تخفیف در حق عالم ثابت نیستش. منظور اینه اعاده بر او واجب نیست، همین هم از او پذیرفته میشه، نه اینکه این حکم شرعی در حق اون نبوده، در واقع برای اون هم ثابته ولی در ظاهر همین عمل ازش مجزیه. این توجیه. نظیرش هم داریم، نظیرش در مورد آدم ناسی هست. آدم ناسی کسی که فراموش کرد، ناسی کسی است که اطلاع داشته، عالم بوده، حکمو میدونسته که باید اینجا جهرن بخونه، اینجا اخفاتن بخونه، اینجا قصر بخونه، بله حالا یادش رفته، نسیانن به جای جهر آمده اخفاتن خونده و بالعکس به جای قصر آمده اتمام کرده. این آدم ناسی، آدمی هم که عالم بوده ولی نسیانن این کار رو کرده، میگیم این آدم هم اعاده برش واجب نیست، لا یجب علیه، همین عملی که انجام داده ازش پذیرفته میشه و مجزیه. این یک نوع تخفیف است، اگر ملتفت بود این پذیرفتن نداشت، حالا که ناسی شده، نسیانن فراموش کرده، این عمل ازش مقبول هست، شد یک توجیه. ظاهر و دلیل میگه وجوب معلق به علم است، اگر میدانی واجب، اگر نمیدانی واجب نیست، ولی ما این ظاهر را توجیه کردیم، گفتیم نه، وجوب در حق همگان ثابت است، وجوب در حق همگان ثابت است، ولی آن که میداند و این کار رو میکنه عملش باطل است، یجب علیه الاعاده. آن که نمیداند و این کار رو میکند، همین عمل ازش پذیرفته میشه، یک نوع تخفیف است در حق جاهل. خب هر توجیه شاهدی هم میطلبه، من شاهد علی هذا. شاهد بر این توجیه چیه؟ شاهد بر این توجیه چیه؟ شاهدش یه روایته، حدیثی است از امام باقر علیه السلام، از حضرت سوال شد فردی در مسافرت نماز دو رکعتی را چهار رکعتی به جا آورده، به جای قصر آمده نمازش رو کامل خونده اتماما، چه باید بکنه؟ امام فرمود اگر آیه قصر اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا فی الصلاة الی آخر من الصلاة، این آیه قصره. حضرت فرمود اگر آیه تقصیر، قصر خوندن نماز، بر این آدم قرائت شده،
و برایش توضیح و تفسیر هم شده، معذالک این کار رو کرده، معذالک این کار رو کرده، اعاده داره، یعنی میدونسته دیگه، اگر عالم بود یجب علیه الاعاده، اگر نه خونده نشده تفسیر نشده لا یجب علیه الاعاده. این آدم جاهل هست، از آدم جاهل وجوب اعاده برداشته شده، یک نوع تخفیف است. نمیگوید که این وجوب جهر ازش برداشته شد، وجوب قصر ازش برداشته شد، نه، بر او هم واجب بود که قصر بخانه، ولی چون جاهل و قصر بوده دیگه اعاده برش لازم نیست، همون عمل چهار رکعتی ازش مجزی هست و از او پذیرفته میشه. این حدیث هم سوال از این بود و امام جواب داد که این آدم اعاده نداره، نفرمود که اگر جاهل بود لا یجب علیه الجهر، لا یجب علیه القصر، اگر جاهل بود قصر واجب نیست، اینجوری نگفت، فرمود اگر جاهل بود اعاده نداره، اعاده نداره، یعنی همین عمل ازش مقبول پذیرفته است. این حدیث هم شاهد و صدقه در این که اینجا رو باید توجیه کرد. بنابراین در اون سه مسئله مشکلمون حله، در اصل مطلب مشکلمون حله. نتیجه آن است که احکام شرعیه مشترکتون بین افراد عالم و بین افراد جاهل، جاهل هم مکلف هست، به نتیجه بایستی بره تا احکامش رو یاد بگیره. ثمره تکلیفه. روز قیامت دو تا سوال میشه، یک سوال حلا تعلمته، چرا تو که جاهل بودی نرفتی یاد بگیری؟ اینجور نیست که رها باشه، مکلفه باید یاد بگیره، مقدمتاً باید بشناسه تا عمل کنه. یک سوال هم حلا عملته، تو یکی میدانستی چرا عمل نکردی؟ از عالم میپرسن چرا عمل نکردی؟ از جاهل میپرسن چرا یاد نگرفتی؟ هر دو مکلفن و هر دو باید برن یاد بگیرن و عمل کنن. مطلب تمام کردیم و سه صورت درست کردیم در اینجا. تارتن به حسب واقع و به حسب مقام خطاب هر دو اطلاق و تقیید ممکنه، اون وضعش روشنه. دیروزم گفتیم، امروزم مقدمتن گفتم، اینجا اون یکی مطرح نیست. تارتن به حسب واقع اطلاق و تقیید هر دو ممکنه، در مقام بیان آوردن قید ممکن نیست، گفتیم متمم الجهل میخواد. تارتن به حسب واقع و نفس الامرم آوردن قید ممکن نیستش. مورد بحث ما از همین قسمت که این دو تا رو الان ذکر یتم مذالک الاشکال، اشکال مستشکل، لو کان امتناع التقیید، اگر محال بودن تقیید به علم، تقیید اصلا تقیید خطاب هر قید، اگر امتناع تقیید نبوده باشد، لیسه نبوده باشد الا من جهت بیانیه، یعنی به حسب واقع ممکنه، ممکنه مطلق باشه، ممکنه مقید باشه، در مقام بیان و خطاب آوردن قید ممکن نیست. این امتناع لیسه نیست مگر از جهت بیانیه در مقام بیان و در مرحله انشاء، اونم در دلیل نفس حکم، اون اقیم الصلات، اون آت الزکات که دلیل خود حکم وجوب صلات اینه، نمیتونه قید رو بیاره. به حسب مقام بیان نمیتونه بیاره، ولی به حسب واقع چطور؟ میتونه قید باشه، میتونه نباشه. و این کان واقع و هویت مذالک الاشکال، اگر امتناع تقیید فقط از این جهت باشه، و اگرچه واقع اون حکم شرعی یمکنو ان یکون مقیدن، در واقع ممکنه این صلات وجوب صلات مقید باشه به قصد قربت، او مطلقاً و ممکنه هست نه نسبت به اون مقید هم نباشه، به حسب واقع از دو حال خارج نیست، ولی در مقام بیان نمیتونه قید رو بیاره. ما قطع نظر از ادا کردن این حکم را به لفظ، یعنی مقام خطاب، واقعش از این دو امر خارج نیست، ولی در مقام بیان آوردن قید ممکن. چنین جایی که مثالش رو زدیم الانم خودشون میزنن، مسئله قصد قربت، در واقع صلات مقید به قصد قربته، ولی در لسان دلیل نمیتونه قید رو بیاره، یا دور است یا خلفه، تالی فاسد داره. فانه حين اذن، یک چنین جایی، یک چنین جایی جای متمم الجهل است، فرمایش میرزای نائینی ماله اینجاست. فانه حين اذن، در این هنگام لا يمكن بیان اون قید را، لا يمكن بیان اون قید را به نفس دلیل هل اول، به خود جعل اول نمیتونه بگه سلم قصد امتثال ممکن، فنحتاج و الى استکشاف الواقع المراد، پس محتاج میشویم ما به سوی استخراج کردن اون واقع و نفس الامری که مراد مولاست، غرض مولا بهش تعلق گرفته، ناگزیریم بر استکشاف اون من دلیل آخر، اون واقعی که مقیده در لسان دلیل نمیتونه قید رو بیاره، متمم الجهل میاد قید رو بیان میکنه، نسمی اون دلیل آخر رو متمم الجهل، مثل افعل صلاته که به قصد قربت، این میشه دلیل آخر. ولعجل ذلک که نحتاج و الى استکشاف من دلیل آخر، دلیل اولی کامل نیست، لعجل همین احتیاج است که نسمی این جعل آخر را و دلیل آخر را بالمتمم للجعل، این متمم اون جعل اولیست، یعنی آمد قید او را بیان بکنه، از اول غرض مولا مقید بوده ولی نتونست یک جا بیان بکنه، دو جا بیان کرده به دو خطاب. این فد فتحصل لنا نتیجه الاطلاق تحصل و فتحصل و حاصل میشه و به دست میاد برای ما. نتیجه الاطلاق اونجایی که در واقع غرض مطلق باشه، یا نتیجه تقیید اونجایی که در واقع غرض مقید باشه. برای هر دو هم مثال زدیم، من دون ان یحصل تقیید او اطلاق، بدون این که در خود خطاب اول قیدی آمده باشد یا مطلق باشه. اون خطاب چون تقییدش ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نیست، جعل دیگری میاد دلالت میکنه که قید دارد یا ندارد. جعل دیگر گاهی دلالت میکنه بر وجود قید، گاهی دلالت میکنه بر عدم قید. این نتیجه الاطلاق یا تقیید، بدون این که حاصل بشه تقیید اصطلاحی یا اطلاق اصطلاحی. المفروض اون اطلاق و تقییدی که فرض این است که این دوتا مستحیلان دور است و امثال ذلك. تقیید که نشد اطلاق هم نمیشه چون متلازمن، ولی دلیل دیگر میاد نتیجه اطلاق رو به ما میرسانه، نتیجه تقیید رو برای ما بیان میکنه. مثالش مثل این مورد، کما کان الحال، همون جوری که بود مطلب و وضع در تقیید وجوب به قصد امتثال در واجبات تعبدیه. به خطاب اول نمیتونست قیدشو بیاره، به خطاب ثانوی متمم الجل قیدش رو آورده، افعل صلات الاخ. این مالی این مورده، یتم مذالک الاشکال در یک چنین جا. اما مورد سوم، اما لوکان نفس الحکم، اصل حکم شرعی وجوبی که عند الله ثابته، اگر بوده باشد نفس حکم به حسب واقع و نفس الامر با قطع نظر از ادا کردن این حکم شرعی را به ایت عبارت کانت، یک کلام یا صد کلام، به هر عبارتی بوده باشد، کما فی ما نحن فی، در مبحث علم و جل از همین قبیل است، در واقع حکم شرعی نمیتونه معلق به علم باشه که اگر عالم شدی یجبو. خب علم معلوم میطلبه، قبل از علم وجوبی نیست، تا وجوبی هم نباشد علمی نیست، هذا دور قابل قبول نیست. کما در مانعرفی که مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل باشه، لوکان نفس حکم این چنین باشد که یستحیل و تقییده، اما لوکان نفس الحکم به حسب واقع یستحیل و تقییده محال از تقیید اون حکم، جواب اما هنوز نیومده. سوان عدیه مساویز که ادا بشود ذالکه، این حکم شرعی به بیان واحد به یک عبارت او به بیانین یا به دو عبارت او به الف بیانین به صد عبارتم که بیاره مشکل رو حل نمی کنه. واقع و نفس الامر قید نداره، مقام بیان فرع بر مقام واقع هست، اینم نمی تونه قید داشته باشه. اگر به حسب واقع مستحیل شد، فإن، جواب اما، فإن واقعه، خب در واقع و نفس الامر اختصاص حکم به عالم محال است، اختصاص به جاهل هم که به اولویت محال شده. چی ثابت میشه؟ عدم الاختصاص ثابت میشه. عدم الاختصاص چیه؟ همون اشتراک. واقع و نفس الامر از یک حال خارج نیست، چیزی نیست که ممکن باشه این باشه، ممکن باشه اون باشه، واقع یکیست و اون اشتراک است، عدم الاختصاص. فإن واقع، واقع این حکم و حقیقت این حکم عند الله لا محالت حتما و جزما، یعنی حسب فی حالت واحده، دیگه امکان حالت دیگر درش نیست. و اون حالت واحده ان یکون، این است که بوده باشد اون حکم فی نفسهی قطع نظر از مقام بیان شامل شونده مرد و حالت وجود این قید مفروض را که علم است و عدمش را که جهل است. علم باشد یا نباشد این حکم در واقع ثابته برای همگان. و علیه طبق این بیان ما که اینجوری درست کردیم، از همین راه ابطال اختصاص نتیجه گرفتیم اشتراک و عدم الاختصاص را که ارتفاع نقیزه نمیشه، بنابر این بیان ما فلا حاجت متمم الجهل هم دیگه نیازی نداریم، مثلا جای متمم الجهل اینجا نیست. فلا حاجت در مثل این مورد بحث ما الا استکشاف اشتراک از نفس اطلاق دلیل اول، نه نیاز داریم ثابت بکنیم که اقیم الصلاة و آتوا الزکات مطلقاً، تا شما بگید تقییدش محال است اطلاقش هم محاله، ما احتیاج به اون نداریم. و نه از دلیل ثانی که متمم الجهل باشد، اون مال جاییست که واقع ممکن باشه، محتمل الامرین باشه، ولی لسان دلیل نمیتونه مقید باشه، دلیل دیگری میاره، اون مال اونجاست. مورد بحث ما از قسم سوم، ولا من دلیل انسانی که متمم جهل اولی باشد. خب ما نیاز به این چیزا نداریم، همین که اختصاص باطل شد به حکم ارتفاع نقیز این محالون اشتراک ثابت. فلان و مانو، این بیانی که ما برای شما کردیم خیلی هم سرراسته، شما نام این رو بگذارید نتیجه الاطلاق، بگید اقیم الصلاة مطلق نیست، ولی به حکم عقل ما اینجوری درست میکنیم، همون نتیجه رو میگیریم که اگر مطلق بود. اسم این بیان ما رو شما بگذارید نتیجه الاطلاق، در اسم گذاری بحثی نداریم، اگر این تعبیر ازش خوشتون میاد میپسندید بگید نتیجه الاطلاق. حقیقت امر این است که با این بیان ما مشکل حل میشه. میرزای ناینی اگر مقصودش این باشه و اینو نتیجه الاطلاق میگذاره اشکالی نداره، اما اگر مقصودش اون امر ثانی باشد که در واقع ممکنه ولی بعد از مقام بیان ممکن نیست، حرفش بازم باطله، قابل قبول نیست. ولا نمانو، ما ممانعت نمی کنیم، مزایقه نداریم، ان نسمی ذالک این بیان خودمون را نامگذاری بکنیم، یا ان تسمی ذالک نامگذاری بشه این بیان نتیجه الاطلاق، خب اگر عقیم و سلام مطلق بود نتیجه چی میشد؟ شامل عالم و جاهل میشد. ما هم با حکم عقلی همین نتیجه رو گرفتیم که هم عالم و هم جاهل هر دو این حکم رو دارن. نامشو بگذار نتیجه طلاق. اذا حلا ما ممانعت نمی کنیم که نام این بیان رو بگذارید نتیجه طلاق. اذا حلا لکم، زمانی که شیرین باشد برای شما این تعبیر، شیرین باشد برای شما این تعبیر، از این تعبیر نتیجه الاطلاق خوشتون آمده نامشو بگذارید، ولی حقیقت این است که ما گفتیم. و یبقی الکلام اینه از نکته دوم، باقی میموند کلام در این هنگام بعد از این بیانات استدلالات در رفع مشکل در وجه و فلسفه تقیید وجوب جهر و وجوب اخفات و وجوب قصد و اتمام به علم، که نه نظر شرعی مسلمه این وجوب مال کسی است که عالم باشد، این علمت یجب، اینجا با فرض امتناع این تقیید، فرض کردیم که تقیید به علم مستحیل است حتی به متمم الجل، گفتیم به صد بیان هم نمیشه مشکل رو حل کرد چون واقع از یک حال خارج نیست. یبقی الکلام در فلسفه تقیید. خب شما این فرمایش رو کردید که تقیید مستحیل است، حالا سوال میکنیم این سه مورد رو چه جواب میدید؟ این جور جاها در شریعت حکم شرعی مقید به علم شده و شما گفتید محال است مقید باشه، جواب این سوال چی؟ ول مفروض ان هذا التقييد ثابت في الشريعه، ما گفتیم مستحيل است، از اون طرفم فرض این است که این تقييد ثابت است، مسلم است در شریعت، گفته يجب ان علم تا اگه میتونه واجب. فكيف تصحيح اون ذلك سؤال، شما گفتید تقييد مستحيل است و در این سه مورد شرعا مقید شده به حسب ظاهر دلیل مقید شده به علم، چگونه این تقييد را حلش میکنید؟ این مشکل رو توجیه بود، چگونه تصحیح میکنید ذالک را، این تقييد را و این مشکل را؟ فنقول توجیه میکنیم، انهو شنسین است لمم تنه تقیید الحکم بالعلم، چون که به حسب برهان عقلی ممتنع شد مقید شدن حکم شرعی به علم دور است و امثال زاله، چون امتناع دارن فلا بد ان نلتمسه، چاره ای نداریم که توجیهی در کار بگیریم، لا بد ان نلتمسه، طلب بکنیم ما توجیهی را، توجیه یعنی حمله برخلاف ظاهر، توجیهی را برای این ظواهر سگانه از این ادله. ظاهر دلیل میگه یجب الجر این علمته، توجیهش میکنیم، یجب الاخفات این علمته، یجب القصر این علمته، این ظواهر رو باید توجیه، توجیهش چیه و ینحصر التوجیه؟ به نظر ما یگانه راهش اینه، منحصر میباشد توجیه فی ان نفرزه، در این که فرض کنیم ما ان یکون هذا التقیید من باب اعفاء الجاهل، بگیم که منظور این است که حکم شرعی مشترکتون بین هر دوتا، منتها اگر عالم بود و این حکم انجام داد به جای جر اخفات خونده یجب علیه اعاده، اگر جاهل بود تخفیف دارد اعاده برش واجب نیستش، نه این که واجب نباشد این حکم، وجوب جر در حق اونم ثابته، ولی اگر جاهلن اینو رعایت نکرد ازش میگذرن، همون عمل بدون جر هم ازش پذیرفته میشه، اعاده ندارد. فرض کنیم که این تقیید از باب عف کردن اعفا، یعنی برای ذمه نمودن، برای ذمه نمودن جاهل به حکم است، در این دو مورد نسبت به چی؟ عن الاعاده و القضا، نه اینکه برش واجب نیست، واجب هست ولی چون ندانسته مخالفت کرده دیگه اعاده نداره، همین عمل ازش پذیرفته است، از اعاده و قضا. و به عبارت دیگر اسقاط عطف بر اعفا هست، اعفا جاهل و اسقاط، اسقاط نمودن اعاده و قضا را انهو، اعاده در وقت قضا در خارج وقت، انهو از این مکلف جاهل اکتفاءاً به ما وقع، بگیم چون جاهل بوده همین عمل ازش پذیرفته است ولو واجب واقعی رو اتیان نکرده، ولی یقبل از جهتی که اکتفا کرده مولا به همونی که ازش واقع شده. نظیرش هم داریم که اعفاء ناسی، آدمی که میدونست ولی نسیانن به جای جر اخفات خونده، عمل رو اعاده نمیخواد بکنه، اعاده نمیکنه، یعنی همین یقبل اکتفاءاً به ما وقع، دیگه نیاز به اعاده نداره، نه اینکه برش واجب نبوده، مانند اعفا برای ذمه کردن و گذشتن از آدم ناسی که اونم در حقش ساقط. و این کان الوجوب و واقعا غیر مقیدن بالعلم، ولو وجوب به حسب واقع مقید به علم نیست چون نمیتونه مقید باشه، لسان دلیل ظاهرا قید را آورده بود، گفتیم این قید مال اینه، مال صورت اعاده و عدم اعاده، ول اعاده و القضا، حالا که مسئله اعاده شد جاهل اعاده ندارد، عالم اعاده دارد، ولی در حق هر دو واجبه، اعاده و قضا به ید شارع هست، به دست شارع هست، رفعشون یعنی برداشتنش بگه در حق جاهل ثابت نیست، و وضعشون نهادنش بگه در حق عالم ثابت هستش، اختیار دست شارع، رفعش یعنی برداشتنش در حق جاهل نیست، در حق ناسی نیست و امثال ذلك، وضعش یعنی گذاشتنش و اثباتش در حق عالم هست امثال ذلك. خب این توجیه شما شاهد هم داره؟ بله، روایتی هم داریم، و یشهد لهذا التوجیه، شهادت میده در این توجیه ما، ان بعض الروایات فی البابین، قصر و اتمام، جهر و اخفاق، فی البابین، بعضی از روایات در هر دو باب عبرت تعبیر کرده به سقوط الاعاده عنه، نگفته اگر جاهل بود لا یجب القصر، گفته اگر جاهل بود اعاده ندارم، یعنی در اونم در حق اونم قصر واجبه ولی معذوره تخفیف. تعبیر کرده به سقوط عاده که روایت ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی من صلا فی السفر اربعا، نماز خون در مسافرت چهار رکعتی والون که بایستی دو رکعتی نو. حضرت فرمود ان کانت قرعت علیه آیت و تقصیر و ازا ضربتم فی الارض فلا جناح لکم ان تقصروا من الصلاة الى آخر، اگر مسافر ضربتم فی الارض یعنی گام برداشتید مسافرت رفتید باکی نیست که نماز رو قصر بخونید. ان کانت قرعت علیه، این آیه تقصیر و قصر خوندن نماز این آیه شریفه، و فسرت له، براش توضیح هم داده شده تفسیر هم شده، فصلا اربعا، یعنی عالم شده دیگه خوب میدونه معذالک چهار رکعتی خونده اعاده، این بطلان باطل از اعاده. اما و لم یکن قرعت علیه اعاده لم یعد، و لم یکن قرعت علیه و لم یعلمها فلا اعادته، اعاده نداره، نه لا یجبو، لا یجبو نیست بلکه لا اعادته. این تا اینجا. مطلب دوازدهم از مطالبی که در مقدمه مباحث حجت ذکر میکنن راجع به فلسفه حجیت امارات ظنیه است. درست دقت کنید، در مقدمه هشتم، در مقدمه هشتم این مطلب رو داشتیم که در باب حجیت امارات دو مبنا و دو مسلک وجود دارد. اکثر علمای اصول قائل هستند که امارات ظنیه مطلقا حجتن، هم در زمان انسداد باب علم هم در زمان انفتاح باب علم. در مقابل گروهی هم جمعی هم قائل شدند که امارات ظنیه فقط در زمان انسداد باب علم حجیت دارن، در زمان انفتاح و تمکن از تحصیل علم این امارات هیچ ارزشی ندارن. این دو مبنا. کسانی که حجیت را منحصر می کردن به زمان انسداد یک مشکلی داشتن، یک معمایی داشتن، این معما براشون حل نشد، لاینحل مونده بود، ناچار شدن بگن امارات مال زمان انسداد. اون مشکل را تا به حال دو جا اشاره کردیم بهش، یکی در اولین درس امسالمون اولین بحث مباحث حجت داشتیم، یکی هم در همون مقدمه هشتم اجمالا گفته شده، حالا اینجا تفصیلا اصل مشکل رو بیان میکنیم. یگان مشکلی که جمعی را واداشته که بگوین حجیت امارات منحصر است به زمان انسداد باب علم این مشکله، و با سرانگشت تدبیر و اندیشه این مشکل را حل میکنیم، بنابراین مانعی نیست که حجیت امارات را تأمین بدیم، گسترش بدیم حتی به زمان انفتاح باب علم. حالا اون مشکل اینه، دقت کنید، لا شک ولا شبهته در این که امارات ظنیه این چنین نیست که همیشه و همه جا مصیب باشن، یعنی ما را به واقع برسانه، نه پیوسته ما را به واقع برسانه نیست، خیلی جاها اماره ما را به واقع میرسانه، مطابق واقع در میاد، بعضی جاها هم به صورت موجبه جزئیه، بعضی جاها هم این اماره خطا در میآید، این اماره مخالف با واقع در میآید، به جایی که مرا به کعبه هدایت کند به مغولستان هدایت می کند، این ره که تو می روی به ترکستان است، به مقصود اصلی انسان رو نمی رسن. خیلی جا امارات مصیبند و مطابق واقع، بعضی جا هم اماره ممکنه مصیب نباشه، مخالف باشه. خب این جایی که اماره مخالف با واقع در آمده 10%، 20%، این جایی که اماره مخالف واقع در آمده، این اماره مستلزم تفویت واقع شد، اماره قائم شد بر یک حکم، منم عمل کردم، بعد کشف، حالا میبینم که اون واقع از دست من فوت شده، من به اون حکم الله واقعی نرسیده، مستلزم تفویت واقع. تفویت واقع دو شعبه داره، تفویت واقع، فوت کردن واقع، از دست من گرفتن واقع، دو شعبه داره، در بعضی جا به صورت تفویت مصلحت است، تفویت مصلحت اماره موجب شد که یک مصلحت ملزمه از جیب من بره، از دست من فوت بشه. کجا؟ فرض کنید در واقع جمعه واجب بوده، اماره قائم شد بر حرمت جمعه در عصر غیبت، حرمت جمعه، من هم یک عمر جمعه را ترک کردم، بعد معلوم شد که در واقع جمعه واجب بوده، اماره موجب تفویت مصلحت شد، قیام اماره بر حرمت سبب شد که من ترک کنم، ترک سبب شد که مصلحت از دست من بره. این جور جا اماره مستلزم تفویت مصلحته در کل واجبات. واقع وجوب است، اماره قائم شد در عدم وجوب، مصلحت از من فوت میشه. شعبه دوم، گاهی هم تفویت واقع به صورت القاء در مفسده پیش میاد. القاء در مفسده، اماره موجب القاء در مفسده می شود. اماره نه اماره، اماره مصدر باب افعاله. خیلی جام روی مسامعه میگن اماره، از نظر اصطلاحی اماره درست. اماره موجب شد که من در مفسده بیفتم، مثلا در واقع جمعه حرام بوده، جمعه حرام بوده، عکس اون مثال، اماره قائم بر وجوب شد، قائم بر وجوب شد، منم یک عمر امتثال کردم، انجامش دادم، ثم من کشف که این کارا همش حرام بوده، همش مفسده داشته، چی باعث شد که من به مفسده بیفتم، کار خلاف بکنم؟ اماره. قیام اماره در بعضی جاها موجب تفویت واقع می شود. تفویت واقع یا به صورت تفویت مصلحت در واجبات واقعیه، یا به صورت القاء در مفسده است در محرمات واقعی. این یک امر مسلمه، لا شک که در این که اماره گای مخالف میاد و این دل مخالفه موجب تفویت واقع میشه، و تفویت واقع یا به صورت تفویت مصلحت است یا به صورت القاء در مفسده. حالا با حفظ این مقدم، اگر چنانچه امارات در زمان انسداد تنها حجت باشن، در زمان انسداد که باب العلم مسدوده، اگر در زمان انسداد حجت باشن هیچ مانعی نیست، هیچ تالیف فاسدی نداره، برای که اذا تعذر العلم قام الظن مقام، چاره‌ای نداریم، یا ظن مطلق علی قول انسدادیون، یا ظنون خاصه علی قول مشهور علما، در زمان انسداد بحثی نیست. اما کلام در زمان انفتاح باب علم است که با فرض تمکن من و دسترسی من به تحصیل علم، معذالک شارع مقدس بیاد اماره را، این اماره زنیه کذائیه را در حق من حجت بکنه، بگه از این راه برو، باید از این اماره مطابقت بکنی. خب اشکال این است که این اماره گاهی مستلزم تفویت واقع میشه، مخالف واقع در میاد، القاء در مفسده داره، تفویت مصلحت داره. چگونه ممکن است که مولای حکیم، چگونه ممکن است که مولای حکیم با فرض تمکن من از این که به واقع برسم چیزی را و اماره را در حق من حجت بکنه که این اماره مخالف در میاد و مستلزم تفویت واقع میشه، مستلزم القاء در مفسده میشه، مستلزم تفویت مصلحت میشه؟ این با مقام حکمت چگونه میسازه؟ با مقام حکمت مولا چگونه میسازه؟ مولای حکیم باید همه هم و غمش این باشه که عباد به مصلحت برسن، عباد از مفسده دور بشن. با فرض این که من میتونم به مصلحت برسم، میتونم از مفسده دور بشم، چگونه راضی شده و پسندیده که از راهی برم که این راه خطا داره، طریقی را در حق من حجت بکنه که اون طریق مستلزم یه همچه تالف فاسدی هم هستش؟ این با مقام حکمت مولا چگونه میسازه؟ این مشکل اساسی. از این مشکل سه تا جواب داده شده، سه مبنا. جواب اول مسلک طریقیت است، مسلک طریقیت روشی است که مشهور علمای شیعه در پیش گرفتند. جواب دوم مسلک سببیت و موضوعیت است، روشی است که اکثر علمای اهل سنت در پیش گرفتند. مسلک سوم مصلحت سلوکیه روشی است که مرحوم شیخ انصاری در پیش گرفته و بعضی هم ایشون رو تأیید کردن. سه روش و سه تا مبنا وجود داره. به نظر ما روش اولی درسته و بر همون روش مشکل رو حل میکنیم تا برسیم به بحث بعدی. تصحیح و جعل الاماره، وقت تمامه. خیلی خوب آقا، عبارت رو فردا میخونم.